بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. وجه سومی که ایشان از محققین نقل فرمودن راجع به سبب وقوف قاضیه و ضرورت موت عبارت بود از این که قوه قاضیه هرچند بتواند به لحاظ کمیت جبران بکند بدل ما یتحلل را، ولیکن به لحاظ کیفیت چنین قدرتی رو نداره. چرا؟ به خاطر این که رطوبت غریزی و طبیعی در سه ظرف پخته میشه، یکی در ظرف غذا، یکی در ظرف منی و یکی هم در رحم، ولیکن رطوبت غذاییه فقط در یک ظرف که اون هم ظرف غذا باشه پخته میشه، لذا به لحاظ کیفی برابری نمی کند کیفیت رطوبت غذاییه با رطوبت غریزیه، و کیفیت رطوبت غریزیه قوی تره و بالاتره. حالا صدر المتعلهین قدس سر رو سه تا اشکال به این وجه دارن. می فرماین که این وجه اغنائیست، جدلیست، خطابیست، برهانی نیست، به خاطر سه وجه، سه تا اشکال به این وجه می فرماین. اشکال اول این استش که اگر کیفیت منی و رطوبت غریزیه و طبیعیه قوی تر باشه از کیفیت رطوبت غذایی و مواد غذایی که جزء بدن حیوان و انسان میشه، خب باید از همون اول کمالاتی مانند حیات و نطق افاضه بشه به منی. اگر کیفیت منی و رطوبت غذایی قوی تر بالاتر از کیفیت رطوبت غذایی و کیفیت مواد غذایی که جز بدن حیوان و انسان میشه، چرا از اول کمالاتی مانند حیات و نطق افاضه نمیشه به همون منی؟ این اشکال اول. اشکال دومم این استش که ماده منی اینجوری نیست که به نحو جزئیت این باقی بماند در بدن حیوان و تغییر نکند. ماده منی به نحو جزئی اینجوری نیست که موجود باشه در بدن حیوان و باقی بمونه و تغییر نکند، تا اینکه ما بیایم بگیم که یه قسمت از این ماده منی که قسمت اصلی باشه این مزاجش قوی تره، کیفیتش قوی تره، و یه قسمت هم که بعدن برش وارد میشه و بهش اضافه میشه به عنوان بدل ما یتحلل از طریق تغذیه‌ای که حیوان و انسان انجام میده، این مثلا مزاجش ضعیف‌تره و کیفیتش پایین‌تره. نه ماده منی این به نحو جزئیت موجود نیست در بدن حیوان، باقی نمیمونه بدون هیچ تغییری تا اینکه بعداً بیایم بگیم که یه مقدار یه قسمتش که اون قسمت اصلیش باشه، اون رطوبت غریزیه اصلیه، اون مزاجش و کیفیتش قوی تر بالاتره، و یه قسمت هم که قسمت فرعی باشه که از طریق تغذیه و به وسیله غذا وارد میشه برش و اضافه میشه بهش، این مزاجش و کیفیتش ضعیفتره و پایینتره. این هم اشکال دوم ایشون. اشکال سوم هم این استش که ما قبول نداریم که ملاک قوت رطوبت غریزیه عبارت باشد از این که در سه ظرف پخته بشه. یکی ظرف غذایی که پدر و مادر میخورن، یکی ظرف منی و یکی هم رحم. نه ما این رو قبول نداریم. چرا؟ به خاطر این که بعضی از حیوانات اینها از طریق تولد تحقق پیدا می کنن، نه از طریق تولید. خب مثل مثلا انسان و نمیدونم فرس و بقر و امثال اینها، اینها از طریق تولید وجود پیدا می کنن، یعنی مذکر و مؤنث با هم ازدواج می کنن و اینها تولید می شن. نه بعضی از حیوانات مثل ماهی مثلا فقط از مادر متولد می شه، این به طریق تولد نه تولید تکون پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه. و حالا مثلا تو همین دسته دوم حیواناتی هستن که اینها مزاجشون قوی تره از مزاج اون حیواناتی که به طریق تولید و توالد و تناسل وجود پیدا می کنن. مثلا نهنگ، تمساح، نمیدونم کوسه ماهی که می بینی مثلا کوسه ماهی مثلا انسان رو هم می خوره. این با این که به طریق تولد تحقق پیدا کرده نه توالد و تناسل و تولید، اما در این حال مزاجش قوی تره با این که این در سه تا ظرف پخته نشده، که یکی ظرف غذا یعنی ماده این حیوان ها، یکی در ظرف غذا پخته شده باشه، یکی در ظرف منی مثلا پدر و یکی هم در ظرف رحم مادر. این سه تا اشکال است که صدرالمتعالین به وجه سوم می‌فرمایند. بعد یک عبارتی رو از کلیات قانون ابن سینا نقل می‌فرمایند که در این عبارت به همین سه وجهی که گذشت اشاره شده، منتها نه با ترتیبی که این سه وجه تا کنون بیان شد. در عبارت ابن سینا اول به وجه دوم اشاره شده، بعد به وجه اول و آخر سر هم به وجه سوم. خب وجه اولی که گذشت در سبب وقوف قاضیه و ضرورت موت عبارت بود از این که قوه قاضیه چون قوه بدنی و جسمانی است و مادی است، متناهی تأثیر و الفعل. خب این که نمیتونه همیشه فعلش ادامه پیدا بکنه. این وجه اوله که البته حالا در این عبارتی که از ابن سینا نقل میشه در وهله دوم به این وجه اول اشاره شده. وجه دوم از سه وجه که گذشت که در عبارت ابن سینا اول به اون اشاره شده عبارت بود از این که رطوبت غریزی بعد از سن وقوف این رو به نقصان میگذارد، رو به نقص میره به خاطر مجففات سگانه، یکی گرمای هوای محیط، هوای اطراف، و یکی هم حرارت غریزی و یکی هم حرارتی که به واسطه حرکات بدنی و فکری حاصل میشه. خب وقتی که رطوبت غریزی به واسطه تأثیر این مجففات سگانه رو به نقص گذاشت، کم کم عرض می کنم که این رطوبت غریزی از بین میره و منتفی میشه و وقتی که منتفی شد حرارت غریزی هم که قائم به این رطوبت غریزی است اونم خاموش میشه و به سردی میگراید و قوه قاضیه تعطیل میشه، یعنی قوه قاضیه دیگه متوقف میشه. اینم عرض میکنم که وجه دوم از وجوه ثلاثه گذشته. اما وجه سوم، وجه سوم رو ابن سینا به این صورتی که عرض می کنیم بیان می فرماید که حالا شاید این بیان ابن سینا یه قدری متفاوت باشه از اون بیانی که قبلن برای وجه سوم گذشت و یه اضافه ای هم در این بیان ابن سینا هست، یعنی در بیان ابن سینا غیر از اون سببی که در وجه سوم گذشت که اون سببی که در وجه سوم گذشت اینه که کیفیت رطوبت غذایی نمیتواند جبران بکند و تدارک بکند کیفیت رطوبت غریزی رو. غیر از این سبب که در وجه سوم برای وقوف قوه قاضیه گذشت، یه سبب دیگری هم ابن سینا اضافه میکنند. لذا این بیان ابن سینا رو و این اشاره ابن سینا رو برای وجه سوم باید مورد توجه قرار بدیم. بیانی که ایشون دارن برای وجه سوم این استش که ایشون میفرمایند بر فرض که قوه قاضیه غیر متناهی تأثیر باشه و همیشه هم به لحاظ کمیت به همون اندازه‌ای که از بدن به تحلیل میره بدل مایتحلل رو وارد بدن بکند، بر فرض این که قوه قاضیه غیر متناهی تأثیر باشه، یعنی همیشه تأثیر و فعل داشته باشه و به لحاظ کمیتم به همون اندازه‌ای که از بدن به تحلیل میره جایگزین بکنن. ولیکن ایشون میفرمایند که چون تحلل رطوبت غریزی تحلل رطوبت غریزی فرق نمی کنه، چون تحلل بدن و رطوبت غریزی روزافسون هست، یعنی هر روز که می گذرد این تحلل، این فنا، این به تحلیل رفتن زیادتر میشه. درسته که قوه قاضیه فرزن به اندازه‌ای که از بدن به تحلیل میره جبران میکند، جایگزین میکند، اما چون این تحلل بدن روزافزون هست و هر روز زیادتر میشه. چرا هر روز زیادتر میشه؟ و اگر به اندازه‌ای که از بدن به تحلیل میره جبران میکنه قوه قاضیه، چرا این تحلل روز افزونه؟ چرا هر روز زیادتر میشه؟ چون به لحاظ کیفی نمیتونه جبران بکنه. چون این تحلل بدن روز افزونه و هر روز هی بیشتر میشه، لذا قوه قاضیه هی عقب میماند، دنبال میمونه، نمیتونه به لحاظ کیفی این تحلل بدن رو و این فرسایش بدن رو تدارک بکند و جبران بکنه. و لحاظا این تحلل رطوبت غریزی رو افنا میکند و از بین میبره. رطوبت غریزی که منتفی شد، حرارت غریزی هم که قائم به این رطوبت غریزی است اونم خاموش میشه، اونم به سردی میگراید. وقتی او خاموش شد، قوه قاضیه متوقف میشه. بعد ابن سینا یه سبب دیگری را هم غیر از این سبب اضافه میکنه، یعنی برای وقوف قاضیه و حصول موت طبیعی یه سبب دیگری را هم اضافه میکنه غیر از این سبب، یعنی غیر از این که قوه قاضیه نمیتونه به لحاظ کیفی جبران بکند اون چیزی رو که از بدن به تحلیل میره. اون سبب دیگری که ابن سینا اضافه میکنه که میگه این سببم کمک میکنه به خاموش شدن حرارت غریزی و متوقف شدن قوه قاضیه و حصول موت طبیعی، اون سبب دیگر این استش که وقتی ماده بدن تحلل پیدا کرد و قحطی بهش خورد، چون این بدن تحلل پیدا میکنه، الان گفتیم در همین سببی که گذشت، اگر یادتون باشه سابقا گذشت و گفتیم که بلغم، رطوبت بلغمی، رطوبتی که بلغم باشه این یکی از کیموسات اربعه و اخلاط اربعه است که در هضم کبدی پیدا میشه. یعنی وقتی در کبد غذا هضم میشه، نتیجه این هضم پیدایش چهار چیز در کبد: یه شیء پخته که خونه، یه شیء خام که بلغمه، و یک کفکی که مثل سرشیر بالا میاد که صفراست، و یه دردی هایی هم تهنشین میشه که سوداست. بعد سودا و صفرا رو میگفتن که از فضولات همین هضم کبدی است، که صفرا میره به مراره، کیسه صفرا، سودا هم میره به طحال، کیسه سودا. اما بلغم رو از فضولات هضم دوم و هضم کبدی به حساب نمی آوردن. دو تا علت داشت که قبلا اشاره کردیم، مرحوم حاجی هم یه حاشیه‌ای داشتن. یه علتش این بود که وقتی بدن با قحطی مواجه میشه استفاده بشه از این بلغم، از این رطوبت بلغمی، وقتی با قحطی غذا مواجه میشه. یکی هم این بلغم با رطوبت خودش نمیگذاره که اعضا به واسطه حرکات خشک بشه، لذا این رو از فضولات هضم کبدی به شما نمی آوردن. خب حالا این سببی که ابن سینا اضافه میکنه در این وجه سوم اینه که وقتی که بدن با قحطی مواجه شد، چون که گفتیم بدن تحلل پیدا میکنه، این رطوبت بلغمی این میاد که این بلغم هم همیشه ساخته میشه در اون کبد، این رطوبت بلغمی میاد و از دو جهت حرارت غریزی رو خاموش میکنه. یکی این که اون رو فرا میگیره و روش رو میپوشونه، و یکی هم کیفیت رطوبت بلغمی با کیفیت حرارت زده، چون رطوبت بلغمی سرده، بارده، لذا از این دو جهت این رطوبت بلغمی سبب دومی میشه برای خاموش شدن و به سردی گراییدن حرارت غریزیه. این عبارتی که از کلیات قانونیشون نقل میکنن که حالا ملاحظه خواهید فرمود، و بعد میرن سراغ وجه چهارم، چون شش وجه رو ایشون برای سبب وقوف قاضیه و ضرورت موت ذکر فرمودن. اقول و هازل و یه سوالی دیروز میکردن، چون خلاصه روی قاعده سوال و اشکال نمیشه دیگه، اصلا قدرت فکر از انسان گرفته میشه. یه سوالی کردن دیروز در عبارت که ما چه ماییه، بله حالا برای که اونجا ما حالا گفتیم شرط همینجوری بدون فکر، اون ما مای موصول است. ملاحظه بفرمایید بعد از اون فی ستت اشهر، بله بعد از اون بله و تنبست و فیه حسب انبساطی فی طول و العرض و العمق، خب که حرارت در باطن منی پخش میشه. فما کانت الرطوبت فی جوهرهی قلیلتن استکملت صورتهو به فعل المصوره فی ستت اشهر، و ما کانت الرطوبت فی جوهرهی وافرتن قالبتن تمت صورت فی زمان اکثر. سوال میفرمودن این ما چه ماییه؟ مای موصول منی الذی، اشاره هم هست به همون بدن مولود که در همون اول سطره، یعنی اون بدنی که رطوبت در جوهر اون بدن قلیل باشه. خب این صورتش با فعل مصوره در زمان کمتری که شش ماه باشه و اقل عمل باشه تکمیل میشه، و اون
بدنی که رطوبت در جوهر اون بدن وافر و غالب باشه، این در یک زمان طولانی تری که اکثر مدت حمل باشه کامل میشه. خب اقول و هذا الوجه ایزن ضعیف اغنایی لوجوه، این وجه سومم نیز مثل اون دو وجه قبل، این اغنایی ضعیف است، اغنایی جدلی خطابی برهانی نیست، به خاطر سه تا اشکال. الاول و انا لا نسلم و ان مزاج المنی اقوا و اشرف و من امزجت المواد الحیوانیه التي تكونت بعده. اشکال اول این استش که ما قبول نداریم مزاج همون کیفیت دیگه، که کیفیت منی و رطوبت غریزی و اصلی که منی رطوبت این قوی تر باشه و شریف تر باشه از مزاج مواد غذایی که جزء بدن حیوان و انسان میشه، این رو ما قبول نداریم. کیفیت رطوبت غذایی پایین تر باشه، کیفیت رطوبت غریزی بالاتر باشه. التی تکونت بعده، اون مواد حیوانی که تکون پیدا میکنن بعد از منی به خاطر تغذیه ای که انسان انجام میده. چرا؟ از لوکان مزاجه اعدل و اشرفه، چون اگر مزاج و کیفیت منی و رطوبت غریزی اصلی معتدلتر و قویتر و اشرف بود، لکانت الکمالات و نفسانیت و فائزتن علیه فل ابتدا، باید کمالات نفس مثل حیات و نطق این باید فائز میشد بر منی در همون ابتدا، قبل از اینکه این مواد غذایی بیاد و زمیمه بشه. فیکون و زاهیاتن و نطقن، باید منی حیات میداشت، نطق میداشت و لازم و ظاهر البطلان، این که منی حیات و نطق داشته باشه این بطلانش آشکاره. از ثانی اشکال دوم اینه، ان مادت المنی غیر موجودت فی بدن الحیوان بالجزئیه، این ماده منی، این ماده اصلی، این باقی نمیمونه در بدن حیوان به نحو جزئیت که هیچ تغییر نکنه، از اول تا آخر این موجود باشه و باقی باشه، تا اینکه بعدا ما بیام این رو دو قسمتش کنیم. حتی یکون الممتزجو بعضه علی مزاج المنی و بعضه علی مزاج الوارد بدلن اما یتحلل، حتی یقال ان مزاج المنی اقواف الکیف و مزاج الوارد علیه از اف، تا اینکه نتیجه این بشه که این بدنی که عرض میکنم امتزاج پیدا میکنه، اختلاط و ترکیب پیدا میکنه از این منی و اون مواد غذایی که بعداً وارد میشه بری، بیایم این رو دو قسمتش کنیم، بگیم بعضه علی مزاج المنی، بعضش اون کیفیت قوی منی و رطوبت غریزی رو داره، و بعضه علی مزاج الوارد بدلن اما یتعلم، و بعضش هم اون مزاج و کیفیت رطوبت غذایی رو داره که وارد میشه به عنوان بدل مایت حلل بر این منی و اضافه میشه به این منی، تا اینکه بعدن اینجوری گفته بشه که مزاج منی، کیفیت منی، اون قسمتی که منیه این قوی تره از نظر کیفیت از مزاج اون مواد غذایی که وارد شده و اضافه شده به این منی، وارد شده در ممتزج بر ممتزج و اضافه شده به این منی، و مزاج الوارد علیه از اف و اون و کیفیت و مزاجی که وارد شده بر منی اون ضعیفته. اینم اشکال دوم. از ثالث و انا لا نسلم و ان مبنا جودت نزج، جودت نزج، چون نزج مستر به منی پختن، نزج اون حاصل و اسم مصدر من پختگی. ان مبنا جودت نزج و تخمره و قوت المزاجه ان یکون حصوله فی تلک الاوئیه. ما قبول نداریم که مبنا و ملاک نیکویی پختگی و ورامدگی و رسیدگی و قوت مزاج و کیفیت حصول مزاج باشه و حصول اون کیفیت باشه در اون ظروف سگانه که ظرف قضا و ظرف منی و رحم باشه. چرا؟ اینو قبول نداره. از رب مزاج اتفق وجود او فی غیر تلک المواضع و یکون و احکم و اقوام ما یکون و فیها. چون چه بسا مزاج و کیفیتی که وجودش حاصل میشه در غیر این سه موزه، یعنی در این سه موزه وجود پیدا نمی کنه، اما در این حال محکمتر و قویتر از اون مزاج و کیفیتی که در این سه ظرف در این اوئیه وجودش اتفاق میفته و حاصل میشه. خب بله دیگه، بله بله دیگه، بله قدرت بیشتری دارن، بله 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 بله، اونی که قدرت بیشتری داره یعنی مزاجش قوی تره. باز قوت غیر از حالا اعتدال و مثلا این هاست، مزاجش قوی تره، این قدرتش بیشتره. کما یشاهد و فل حیوانات التی یحصل بعضها لا بالتولد بل بالتولد، چنان که این معنا مشاهده میشه در حیواناتی که حاصل میشه بعضی از اون حیوانات نه از طریق تولید و تولد و تناسل بلکه از طریق تولد از مادر، مثل ماهی مثلا. خب بعضی از اینها مثلا کوسه ماهی، مثل نمیدونم تمساح و نهنگ و اینا، خب مزاج خیلی قوی تری دارن. و مع ذلک یکون و مزاج و کثیر مما یتکون به هذا الوجه اقوا من الذی یتکون به طریق التوالد. با این که اینها مزاجشون در سه ظرف وجود پیدا نکرده، اما مزاج بسیاری از اینها مثل همون مثالایی که زدیم، حالا همه ماهی ها نه، ممایتک مزاج معزاله یکون و مزاج و کثیر ممایتکون و به هازل وجه به طریق تولد قوی تر است از اون مزاجی که تکون پیدا میکنه از طریق تولید و تولد. حالا شرافت وجوه مختلفی ممکنه داشته باشه، توجه میکنید؟ یه وقت حالا مثلا شرافت به اعتدال باشه، یه مرتبه شرافت مثلا به قوت و قدرت باشه، این قدرت بدنی ها، قدرت بدنی وجوه شرافت ها از این جهت بله میشه اشرف. فعلا هازا یجوز و ان یکون مزاج و ما یورد و هل قوت القاضیت و من البدل اقوا و احکم من مزاج ما ینقص و به تحلیل من المبدل من. خب بنابراین احتمال داره که مزاج و کیفیت رطوبت غذایی که از طریق قوه، که به واسطه قوه قاضیه وارد میشه به بدن، من البدل که ما یورد و القوت القاضیه عبارت از این بدل ما یتعلل، اون قوی تر باشه و محکم تر باشه از مزاج و کیفیت اون رطوبت غریزی که به واسطه به تحلیل رفتن نقص پیدا کرده، که این ماینقص عبارت است از من المبدل من، عبارت است از اون رطوبت غریزیه‌ای که مبدل من اون بدلی است که رطوبت غذایی باشه. فلم یقم حجتون علی ضرورت الموت. پس بنابراین وجه سوم نتونست به عنوان یه دلیلی اقامه بشه بر وقوف قوه قاضیه و ضرورت موت و حصول مرگ. فهازهی هیه وجوهن سلاستون ذکروها فی ضرورت الموت صدر المتعلین فرمان این سه وجهی که گذشت وجوه سگانی است که ذکر کردن اینها رو در ضرورت موت ما اما یقده لها با اشکالاتشون، اون چی که قاده این وجوه بود که اشکالاتشون هم گذشت. وقد اشار الشیخ الها زهل وجوه سلاسته فی کلیات القانون به قوله. ابن سینا اشاره کرده به همین سه وجه در کلیات قانون با این فرمایش خودش از اینجا تا آخر صفحه، عبارت البته تا نزدیکای آخر صفحه عبارت ابن سیناست. ثم یجب ان یعلم ان الحرارت بعد سن الوقوف یأخذ فی الانتقاص لانتشاف الهواء المحیط به مادت علتی هی الرطوبتو و معاونت الحرارت الغریزیت من داخل و معازدت الحرکات البدنیت و نفسانیت ضروریت فلمعیشه. تا اینجای عبارت ابن سینا اشاره به وجه دومه، تا اینجا که حالا صدر المتعلین در پایان خواهند فرمود خودشون. ابن سینا میگه لازم است که معلوم باشه که حرارت غریزی بعد از سن وقوف رشد شروع میکند در رو به نقصان رفتن. چرا؟ به خاطر مجففات سگانه. یکی به خاطر عرض میکنم این انتشاف رو ما یادمون رفت لغت نگاه بکنیم، ها درسته، بل بل خشک شدنه، درسته، بل بل لانتشاف الهواء المحیط به خاطر عرض میکنم بله نخو، چون لازمه دیگه، انتشاف یعنی عرقشو گرفتن، مثلا حساب رطوبتش رو گرفتن، به خاطر انتشاف هوایی که محیط است عرض میکنم به مادتها، به ماده اون حرارت محیط است، به ماده اون حرارت علتی هی رطوبه، محل حرارت و ماده حرارت هم رطوبت غریزی است. هوایی که محیط به این من به این بدن و رطوبت غریزی است، بله، که این هوای محیط انتشاف یعنی عرقش رو میگیره، خشکش میکنه. یکی هم و معاونت الحرارت الغریزیت من داخلن، حرارت غریزی هم از داخل بدن باز کمک میکند، اینم مجفف دومه که باز این رطوبت غریزی خشک بشه و بعد حرارت غریزی خاموش بشه. سوم کمک و معاذدت حرکات بدنی و فکری که ضروریه در زندگی، که نمیتونه شخص این حرکات رو نداشته باشه. تا اینجا اشاره بود به وجه دوم. از اینجا این دو سطر تا ولو کانت و عجز طبیعته، این عجزه هم که میخونیم چون دیگه عطف بر همون لانتشاف و عجز طبیعته ان مقاومت ذالک دائما فإن جميع القوى الجسمانية متناهية كما برهن عليه في العلم الطبيعي فلا يكون فعلها في الإرادة دائما. تا اینجا اشاره به وجه اوله، از اونجا به بعد تا آخر اشاره به وجه سوم با یه بیان دیگری و با اضافه یک سبب دیگری غیر از اون سببی که در وجه سوم گذشت. این و عجز طبیعه اینجوری باید از نظر عبارت معنا بشه که حرارت بعد از سن وقوف رو به نقصان میره. چرا؟ به خاطر و عجز طبیعت ان مقاومت ذالک دائما، چون طبیعت که نمتونه مقاومت بکنه در مقابل این انتقاص همیشه، یعنی قوه قاضیه که نمتونه همیشگی باشه، چون قوه جسمانی است دیگه، متناهی تأثیر، یه روزی بالاخره از کار میفته. چرا؟ فإن جميع القوى الجسمانية متناهیتون، چون همه قوای مادی اینا متناهی تأثیرن، کما برهن علیه فی العلم طبیعی، که در طبیعیات برهان اقامه شده. فلا یکون و فعل و آفل ایراده دائما. پس بنابراین فعل طبیعت که در اینجا قوه قاضیه باشه، در ایراده بدل ما یتعلل نمیتونه همیشگی باشه، لذا این بدن نقص پیدا میکنه و تمام میشه و از بین میره، یعنی حرارت غریزی و خلاصه بدن اون رطوبت غریزی و که محل حرارت و حرارت و از اینجا وجه سومه. خب ولو کانت هذه القوه غیر متناهیه و کانت دائمه الایراد لبدل ما يتحلل على سوا لا بمقدار واحد، لاکن که از این لاکن بیانی که شیخ برای وجه سوم داره، اگر فرزن قوه قاضیه که قوه جسمانی است، این قوه جسمانی غیر متناهی تأثیر هم بود و همیشه وارد میکرد به بدن بدل اون چیزی رو که از بدن به تحلیل میره، علی سوا یعنی به اندازه مساوی، یعنی به همون اندازه که از بدن به تحلیل میره این به همون اندازه وارد میکرد، لا به مقدار واحد، نه که همیشه یه مقدار وارد کنه، نه به اندازه که نیاز بود، یعنی مساوی با اون اندازه مورد نیاز همیشه وارد میکرد. اما لکن لما کانت تحلل لیس به مقدار واحده بل یزداد و دائما کل یومن، لما کان البدل تقاوم المتحلله و لکان التحلل یفن الرطوبته، لکن چون تحلل بدن تحلل رطوبت غریزی به یک اندازه نیست، روز افزونه، بلکه اضافه میشه همیشه، هر روز روز افزون، هر روز زیادتر میشه. چرا هر روز زیادتر میشه؟ چون در همون وجه سوم گذشت که به لحاظ کیفی رطوبت غذایی نمیتونه جبران بکنه رطوبت غریزی رو. چون اینجوریست لما کان البدل و تقاوم المتحلله، قوه قاضیه همیشه عقب میمونه، بدل نمتونه برابری بکنه به لحاظ کیفیت با متحلل، با اون چه که نابود میشه و از بین میره. درست این امرانی که بعدن در عبارت خواهد آمد بخواد زیرش علامت بزنید، همین دو چیزیه که تا اینجا خوندیم. امرانی که بعدن میگن یکی همین استش که تحلل یزداد و دائما کل یومن، یکی هم این استش که لما کان البدل و تقاوم المتحلل، اینا امرانیه که بعدن میاد. خب ولکانت تحلل و یفن الرطوبت، تحلل رطوبت غریزی، این تحلل عرض میکنم تحلل این یفن رطوبت، بالاخره رطوبت رو تمامش میکنه، افناش میکنه، همین تحلل رطوبت غریزی، یعنی میرسه به مرز صفر، یفن رطوبت. خب فکیفه، این فکیفه یعنی چطور تحلل مفنی رطوبت نباشد، چطور تحلل رطوبت غریزی رطوبت رو به صفر نرساند. و حالون که این واو واو حالیه، ول امران متظاهران علا تهیئت نقصان و تراجع، اون دوتا امری که گفتیم ما که تحلل روز افزونه و بدل برابری نمی کند به لحاظ کیفی با متحلل، اون دوتا کمک می کنن بر فراهم شدن نقصان، نقصان ماده بدن و تراجع یعنی عقبگرد، که این ماده بدن نقصان پیدا بکنه و عقبگرد بکنه. خب و اذا کان کذالک فواجبون ضرورتن انتفن المادتو فتنتف الحرارتو و ازا کانک ازالک. یعنی وقتی که این دوتا امران، این دوتا امر وقتی کمک میکنن به فراهم شدن بستر نقصان و عقبگرد ماده بدن، فواجبون ضرورتن، پس لازم است حتما که انتفن الماده تو، که ماده بدن فانی بشه، از بین بره، یعنی همون رطوبت غریزی از بین بره که محل حرارته. وقتی او از بین رفت، فتنتف الحرارتو، حرارت غریزی هم که قائم به اون ماده و رطوبت غریزی هست، اونم خاموش میشه، اونم به سردی میگراید. حرارت غریزی که خاموش شد، قوه غازیه از کار میفته. قوه غازیه که از کار افتاد، موت فرا میرسد. خب ای تا اینجا با این بیانی که ابن سینا داشت اشاره به اون وجه سالس، از اینجا یه سببم اضافه میکنه به اون سببی که در وجه سالس گذشت. و خصوصا از یعین و علا اطفائه ها، به سبب عوز الماده سبب آخر، مخصوصا کمک میکند بر اطفاء حرارت، خاموش شدن حرارت غریزی کمک میکند. فاعل یعینو چیه؟ سبب آخر، یه سبب دیگری که اون سبب دیگر باز به سبب عوض ماده است. یعنی اون سبب دیگر یه سببی داره که اون سبب عوض ماده، عوض یعنی نایابی، قحطی، که وقتی ماده بدن به خاطر همون تحللی که تحلل روزافزون که گفتیم خلاصه بهش قحطی میخوره، نایابی، چون داره دیگه هی از بین میره دیگه، خلاصه این بلغم برای همین روزا استفاده میشه، بلغم میاد به میدان، خصوصا که کمک میکند بر اطفاء اون حرارت، خاموش کردن اون حرارت به سبب نایابی و قحطی و تحلل ماده بدن، کمک میکنه یه سبب دیگر، یه سبب دیگه هم اضافه میشه برای خاموش شدن، برای خاموش کردن حرارت غریزی. اون سبب دیگر چیه؟ و هی رطوبت الغریبت التی تحدث دائما لعدم الهضم. اون دیگه رطوبت غریزی و رطوبت عرض میکنم خودی نیست، یه رطوبت بیگانه است که همون بلغم باشه، رطوبت بلغمی، یه رطوبت غریبه که این نتیجه هضم کبدی است، اما در این حال از فضولات اون هضمم به حساب نمیاد، به خاطر همینه که وقتی بدن به قحطی و کمبود و نایابی میخوره، مورد استفاده قرار میگیره، یعنی به جای غذا استفاده میشه. و اون رطوبت نامعنوس که بلغم باشه، رطوبت بلغمی است، التی تحدث و دائما که دائم هی در کبد ساخته میشه، در هضم کبدی پیداش حادث میشه. چرا؟ لعدم الهضم، چون آخه بلغم همون شیء فج و خام و نپخته غذاست، این هضم نمیشه، پخته نمیشه، این نپخته است، این همیشه حادث میشه، اونم میاد. وقتی آمد فتوئین و الانتفاعها من وجهین، کمک میکند به انتفاع حرارت غریزی از دو جهت، احدهما بالخبو و الغمر، یکی کمک میکنه به انتفاع حرارت که میاد این کاری میکنه که این حرارت غریزی سرد بشه، این بلغم که آمد، این حرارت غریزی عرض میکنم سرد میشه. ولغمر یعنی بلغم میاد روش رو میپوشونه، فرا میگیره این حرارت غریزی رو، روش رو میپوشونه. یکی والآخر لمزادت الکیفیه، جهت دومم اینه که کیفیت این رطوبت غریبه که بلغم باشه با حرارت زده، چون بلغم سرده. لأن تلک الکیفیت بلغمیتون باردتون، چون کیفیت رطوبت بلغمی بارده و سرده، از این جهت هم ضد حرارته. خیلی خوب، همی که آمد، بالاخره همی که بلغم آمد در معده که به جای غذا استفاده بشه، این کار خودشو میکنه. یعنی اون ضربه ای که به حرارت بدن و به قول امروز یا سیستم بدن بخواد بزنه میزنه. بله چرا؟ چرا اون که باید بیاد باز پخته بشه، دوباره بیاد توی همین چرخه تغذیه قرار بگیره. اما همی که آمد، که مرحوم حاجی در حاشیه ملاحظه بفرمایید که میفرماین بله و انما قلنا خفیتون لأن مفاد الوجه الثالث ان الکیموس و ان کان اجوده و احمده لا تخلف، حالا اگر درست بخونیم، بدلا اما یتحلل من الاعضاء الاصلیه لبعد المناسبت فی الکیفیه لا به اعتبار الاختلاط به رطوبت الغریبه، که این عرض می کنم همون شیره معده، اون بیاد قاطی بشه با همین بلغم، همین رطوبت غریبه. بعد ابن سینا می فرماین که وهازا هو الموت الطبیعی، یعنی انتفاع حرارت که یکی به خاطر اون سببی که در وجه ثالث گذشته، که همین سببی که شیخ اضافه کرد، این میشه مرگ طبیعی. حرارت که خاموش شد قوه قاضیه از کار میفته، قوه قاضیه که از کار افتاد عرض میکنم مرگ فرا میرسه. انتها عبارت شیخ فقوله صدر المتعلین میفرمان ثم یجب ان یعلم الى قوله و معازدت الحرکات البدنیت و نفسانیت ضروریت فلم ایشه. از اول عبارت تا اینجا اشارتون الى الوجه الثانی، اشاره به وجه دوم بود. و قوله و عجز طبیعت الى قوله فلا یکون و فعلها فی الاراده دائما، اشارتون الى الوجه الاول. از اون جایی هم که ابن سینا فرمود و عجز طبیعه تا اون جایی که فرمود فلا یکون و فعل آفل ایراد دائما، اشاره به وجه اول بود. و قوله ولو کاند هازه القوتو الى قوله و خصوصا از یعین و علا اطفائها الى آخر الکلام، اشارتون الى ثالث الوجوه الثلاثه. از اون ولو کاند هازه القوه تا قولش و خصوصا از یعین و علا اطفاء حرارت تا آخر کلام، اشاره به وجه سوم بود. اگر آقایان اجازه بفرماین، انشاءالله ما یک شنبه هفته آینده ساعت 4 خدمت آقایون خواهیم رسید. حالا یه خورده زودتر تموم میکنیم که اون تعارضی با درس بعدی آقایونم پیدا نکنه. و صلی الله علی محمد.